سلام و درود بر شما. ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه این برنامه من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. این برنامه را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان، از برخورد مقامات پاکستانی با پناهجویان افغان در آن کشور ابراز نگرانی کرده. آقای بنت دیروز در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشته که او و سایر کارشناسان از اسلام آباد می خواهند که به حمایت حیاتی از پناهجویان افغان ادامه دهند. ریچارد بنت دیروز در نشست با شماری از کارشناسان و گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد در ژنو همچنان گفت که آنها در مورد رفتار حکومت پاکستان با پناهجویان افغان و خطرات ناشی از اخراج آنها به افغانستان به شدت نگران هستند. کارشناسان و گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد هشدار دادند که تعدادی از پناهجویان افغان که از پاکستان اخراج شده و به افغانستان فرستاده می شوند با خطرات زیاد در آن کشور مواجه خواهند شد. آصف خان دورانی، نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان، میگوید که از آغاز ماه اکتبر تا اکنون حدود 450 هزار مهاجر افغان به کشورشان اخراج شدند. پاکستان در آغاز ماه اکتبر اعلام کرد که همه پناهجویان فاقد اسناد باید تا اول ماه نوامبر این کشور را ترک کنند و گرنه اخراج خواهند شد. آصف دورانی دیروز در یک سمینار در اسلام آباد گفت به کسانی که به طور غیر قانونی در پاکستان زندگی می کنند و وضعیت پناهندگی ندارند گفته شده که پاکستان را ترک کنند. دورانی همچنین گفت که 2,200,000 افغان دارای اسناد در پاکستان به سر می برند که از جمله 1,400,000 تن آنها مهاجر هستند. شماری از مقامات از جمله وزیر داخلی پاکستان گفتند که در مرحله بعدی پناهجویان دارای اسناد اقامت نیز از پاکستان اخراج خواهند شد. رهبر اردوی پاکستان با ابراز حمایت از تصمیم حکومت موقت آن کشور در زمینه اخراج اتباعی خارجی، این تصمیم را به نفع پاکستان دانسته. اداره روابط عامه اردوی پاکستان در اعلامیه‌ای که در وبسایت خود منتشر کرده گفته که جنرال آسم منیر، لویدرستیز این کشور، هنگام سخنرانی در نشست افسران اردو در پشاور روز چهارشنبه، خارجی‌های به گفته او غیر قانونی را یک تهدید برای امنیت پاکستان دانسته، گفته که آنها اقتصاد این کشور را به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهند. این نخستین بار است که لویدرستیز پاکستان در مورد تصمیم حکومت موقت در زمینه اخراج اتباعی خارجی از آن کشور اظهار نظر می کند. ارشان خان، یکی از مقامات اداره امور پناهندگان سازمان ملل متحد، در 5 دسامبر گفت که از اول نوامبر تا 4 دسامبر بیش از 400 هزار افغان به کشورشان بازگشتند و این روند ادامه دارد. یک نمایشگاه کتاب توسط جوانان و فرهنگیان غور در شهر فیروزکوه مرکزی این ولایت دایر شد. شمس الحق، یکی از برگزار کنندگان این نمایشگاه، به رادیو آزادی گفت که این نمایشگاه صبح امروز در چوک مرکزی شهر فیروزکوه گشایش یافت.
متاسفانه فرهنگ مطالعه خیلی پایین آمده، مردم مطالعه نمی کنن، بسیار از مطالعه مردم دور شدن. به او خاطر ما این کارا رو میکنیم تا که فرهنگ مطالعه را رشد بدیم.
اما آقای شمس‌الدین نگفته که دختران نیز در این نمایشگاه یک روزه اشتراک دارند یا خیر. به گفته برگزار کنندگان، در این نمایشگاه صدها جلد کتاب در مورد موضوعات مختلف به نمایش گذاشته شده است. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، روز چهارشنبه در شهر ریاض با محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، ملاقات کرد. محمد بن سلمان در گفتگو با ولادیمیر پوتین روی تلاش‌ها و همکاری عربستان و روسیه برای تقویت ثبات در شرق میانه تاکید کرد. پوتین در سفر یک روزه خود به شرق میانه دیروز نخست به ابوظبی رفت و با مقامات امارات متحده عربی از جمله امیر آن ملاقات کرد. پوتین امروز از ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، در مسکو میزبانی خواهد کرد. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. حال توجه کنید به برنامه مایکروفون شما که آن را همکارم ظریف نظر میزبانی کرده.
تلفن کنید.
سلام، تقدیم
میدارم با تمام کارمندان رادیوی آن
50 سال بود ما امروز در اساسات اومدیم میجنگ زدیم برای
پیام بفرستید.
شنونده اس ام اس فرستاده و
یکی از شنونده ها روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی کامنت کرده و
با ما درد دل کنید.
شاور میت بدخوی جنگورا زرزری سریان دا گپ سرم غرغر کرد.
خیلی پیام مار نشون که میشه یا دیگر خوب.
از همین حالا مایکروفون از شماست.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خودتان میکروفون شما خوش آمدین. قسمی که میدانین هر چهارشنبه به وقت افغانستان از ساعت 8 تا 9 شب میکروفون رادیو آزادی در اختیار شماست. این بار موضوعی که انتخاب کردیم در یه آخر یک گزارش از طرف یونیسف در افغانستان درباره افغانستان چاپ شد. میگن که در افغانستان در حال حاضر 29.2 میلیون نفر به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. ما گفتیم با در این شرایط، با این وضعیت اقتصاد ضعیف، با جیب خالی زمستان چونه سپری خواهد شد؟ آیا مسئولین به احتیاجات مردم رسیدگی میکنن، میتونن بکنن یا نه؟ آیا کمک ها به صورت شفاف توزیع میشود، نمیشود؟ روی از این موضوع در برنامه صحبت خواهد کردیم. یونیسف در مو گزارش خود میگه که اثرات تغییر اقلیم در افغانستان را بسیار زیاد میگن تهدیدآمیز هست، یا اقلیم هم یکی از سبب های از این خشکسالی اینا را نشان میده یونیسف در گزارش خود. به هر حال مهمان های محترم که در این برنامه با ما خواهد بودن، محترم آقای سید عبدالباسط انصاری، استاد پانتون و تحلیلگر مسائل اجتماعی هستند. آقای انصاری خوش آمدین به برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام به شما جناب نظر صاحب و همه شنونده های خوب رادیو آزادی، وقت همه بخیر. امیدوار هستم که لباس صحت و عافیت برتن داشته باشید.
تشکر استاد محترم. همچنان مهمان دیگر ما مخصوصا در مورد تغییر اقلیم اونا صحبت خواهد کردن، محترم آقای سید محمد سلیمان خیل که خودشان فعال محیط زیست و تغییرات اقلیمی هستند، در یک گروپ اینا در این مورد کار میکنن رضاکارانه. آقای سلیمان خیل خوش آمدین شما مصیب به برنامه.
بسیار تشکر. من سلام دارم خدمت شما و خدمت تمام شنوندگان عزیز رادیو آزادی. امید است که بتانیم یک برنامه خوب داشته باشیم و مردم در بخش تغییرات اقلیمی و بخش محیط زیست از طریق رادیوی محترم شما آگاهی دهی بدهیم.
تشکر سلیمان خیل صاحب. خب ما در فیسبوک اعلان کرده بودیم، تقریبا 16 نفر پیام هم نوشته کردن، اونا را هم به نوبت خواندم. به فرصت و هم میتونن اونا به واتساپ ما تلفن کنن، تماس بگیرن. واتساپ ما که در اختیارشان است فعلا 00 42 07 23 00 81 11 است که میتونن که راستن به استودیو وصل شود. خب آقای استاد ما آقای انصاری، چون وقتشان تا نیمه برنامه است، از او خاطر سوال از او اول از اونا پرسان میکنیم. خب انصاری صاحب محترم، یکی پی دیگه گزارش های بین‌المللی چاپ شده میره، وضعیت اقتصادی مردم افغانستان بسیار زیاد بد نشان میتن، وضعیت مردم خوب نیست، حتی بسیاری ها در معرض خطر گرسنگی قرار دارن. در این شرایط به نظر شما مردم چطور میتونه روزگار پیش ببره با جیب خالی بست لای ما؟ شما آقای انصاری.
تشکر جناب نظر صاحب. جا داره که یک سلام خاص به دوست عزیز ما سلیمان خیل صاحب هم تقدیم بکنم. در رابطه به صحبت‌های شما باید گفت که زمانی که یک کشور در 40 سال آتش جنگ سوخته باشه و یک ملت آواره بوده باشه و میلیون‌ها تن بیرون از کشور و بین ترتیب میلیون‌ها تن بنابر دلایل مختلف در داخل افغانستان اینا از محلاتشان بیجا شده باشند و در این حال همه زیربناها از 4 دهه گذشته تا حال به نحوی متضرر شده باشه. طبعا در یک سرزمین مثل افغانستان در این شکل نیست که همه خانوادهایی که زندگی میکنن از همه نعمات زندگی برخوردار نیستن. ما خانواده های را شاهد هستیم که اونا در سطح خوبتر قرار دارن، اما برعکس خانواده های را هم شاهد هستیم که مشکلات اقتصادی بیشتر دارن. اما آنچه که بسیار مهم است، هم یکی در قبال دیگه خود ما مسئولیت داریم، کسانی که از لحاظ اقتصادی در وضع بهتر قرار دارند، پیشتر از همه نهادهای دیگه و بیشتر از همه کشورهایی که در این راستا تصمیم برای کمک و همکاری دارند، ما میتونیم که مسئولیت در قبال هموطنان خود بهتر و بیشتر ادا بکنیم. در کنار از این مسئله اظهار نظرات مختلف از سوی نهادهای مختلف طبیعی است که صورت میگیره و در این شکل نیست، ما مشکلاتی را در قبال هموطنان خود کماکان داریم و مخصوصا با فرارسیدن فصل زمستان یا موسم سرما مشکلات اندک بیشتر احساس میشه. اما تنها به یک اظهار نظر مسئله اکتفا نباید شوه و در این راستا باید همکاری صورت بگیره، مخصوصا با خانوادهایی که مشکلات جدی دارن. و خوشبختانه این مؤسساتی که نظریات مختلف را ارائه میکنن در داخل افغانستان اینا عملا حضور دارن و به خصوص مؤسسات که روزافزون اینا کمک های خود انجام داده میرن. ما شاهد هستیم در بعضی از ولایات افغانستان برای خانوادهایی که عودت میکنن، برای بیجا شده های داخلی ما، برای خانواده های نیازمند ما، اینا عملا شاهد قضیه هستن و شاهد صحنه هستن و نزدیک نظارگر هستن. اما امیدوار هستیم این کمک ها بیشتر شوه و کمک طوری انجام شوه که برای خانواده های مستحق این کمک باید برسه، مخصوصا به اون خانواده هایی که نه هم سرپناه دارن، نه غذای برای خوردن و نه هم مواد سوخت در آینده نه چندان دور با او باید بتانن خود را گرم نگاه بکنن و مخصوصا در فصل زمستان که ما تقریبا وصل شدیم به فصل زمستان. در هر سه بعد زندگی جدا به این کمک ها نیاز است و این مؤسسات و نهادهای بین المللی کمک های بشری باشد. بدون مسائل سیاسی و غیره این کمک ها باید برای مردم افغانستان صورت بگیره، مخصوصا به خانوادهایی که مشکلات اقتصادی دارند.
بله، تشکر آقای واسط انصاری. خب آقای سید محمد سلیمان خیل، امی گزارش یونسف یک بخش از این موضوع را، یعنی یکی از اسباب، یعنی از سبب ها را میگه که اثرات تغییر اقلیم در افغانستان را بسیار تاییدآمیز میخوانه، یعنی امی یونسف، و به همین دلیل از تمویل کمک های بشردوستانه از منابع خارجی به عنوان ابزار مهم در این زمینه یاد میکنه در گزارشی که رادیو آزادی تهیه کرده. از این خاطر قسمی که انصاری صاحب گفتن 40 سال گذشته، منتهی 40 سال گذشته غیر در افغانستان پادشاه‌گردشی واری بود، یعنی رهبرهای سیاسی همیشه مصروف جار جنجال سیاسی بودن، مسائل طویل مدت نتوانستن که به اصطلاح مدیریت بکنن. از جمله یکی از تاثیرات بسیار زیاد مهم که دنیا را هم تهدید میکنه تغییر اقلیم است. این تغییر اقلیم به فقر و بیچارگی چی رابطه داره که شما این موضوع را تعقیب میکنین؟ استاد محترم از شما بشنویم آقای سلیمان خیل.
بسیار زیاد تشکر. خب تغییر اقلیم یک مسئله ای است که در پالوی دیگه چالش هایی که بالای افغانستان آمده، تغییر اقلیم هم یک چالش بزرگی است که برای تمام دنیا و بالای افغانستان آمده. خب متاسفانه افغانستان قسمی که در جریان هستین، در سال 2021 بدین سو ششمین کشور از لحاظ این که با مبارزه و با سازگاری با تغییر اقلیم نمیتواند که خوب عمل کنه. شناخته شده یعنی از طرف آخر ششمین کشور آسیب پذیر از نگاه محیط، از نگاه تغییر اقلیم است. بنابرای افغانستان یک کشور به شدت آسیب پذیر است و سازمان های زیادی در این مورد گزارشات تهیه کرده که افغانستان فقط 90% مردمش زیر فقر است و فقر هم دلیل عمده فقر هم گفته که مثلا یکی که تغییر اقلیم است و دیگه یکی تحریمات و مسائل سیاسی است که تغییر اقلیم بسیار زیاد تاثیرات خود داشته، مثلا باعث شده که خشکسالی های متواتر بیاید و در عین حال بارندگی ها نشود که زمین های زراعتی و کسانی که در بخش زراعت مصروف هستند، شما بهتر می دانید که 80-85% مردم افغانستان دهقان هستند، یعنی که از طریق زمین و کشت و کار معیشت خود به دست میارن، زندگی خود پیش می برن. بنابراین تغییر اقلیم مسئله ای است که خشکسالی باعث میشه که دهقان نتونه و کشت و کار خود به شکل خوبترش پیش ببره و در عین حال مسئله تغییر اقلیم یک مسئله جهانی است. قبلا که گفتم ما شما که حال صحبت میکنیم در دبی کنفرانس یا احزاب دور 28 خود پیش میبره که متاسفانه افغانستان این سال 3 سال متوالی است که در او هیچ یک نماینده حضور نداره و در اوجه در مورد کمک ها به خاطر کشورهای آسیب پذیر از ناحیه تغییر اقلیم و کشورهایی که نمیتونه درست با تغییر اقلیم و پیامدهای آن مبارزه کنه منابع مالی در دسترس قرار میکنه، یعنی اعلام میشه منابع مالی. خب متاسفانه افغانستان دعوت نشده، این خودش میتونه که چالش ما را چند برابر بسازه. آمدیم روی مسائل بشر، کمک های بشر دوستانه یا این مسائلی که وخیم شدن بحران بشری در افغانستان، خب ما نمیتونیم که اتکا به کمک های بشر دوستانه کنیم چون یک استراتژی بسیار کلان کار داره، تا این که با مبارزه با تغییر اقلیم میشه که به اندازه ما فقر کاهش بدیم.
تشکر آقای سلیمان خیل. در اینجا یک قسمت اگر ما مدیریت سیاسی بگیم یا جار جنجال های 40 ساله بگیم، یک موضوع دوم هم گفتیم، یکی از سبب ها تغییر اقلیم گفتیم که به این هم توجه باید شود، دیگه دو جهت دیگه از این هم میمانه، یکی هم مهاجرت ها، مثلا فرستادن اجباری مهاجرین هم یک سبب عمده و اساسی شده، او هم یک جار جنجال کلان شده. مثلا رئیس کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در افغانستان UNHCR میگه که از زمان روی کار آمدن طالبان در ماه اگست 2021 افغانستان با وضعیت اضطراری روبرو است و در گزارش های دیگه میگن که برآمدن، یعنی فرستادن مهاجرین از پاکستان و همچنان اگر ایران هم نشته باشه از ایران هم بسیاری آمدن، یعنی در اونجا وضعیت قسمی است که مردم طاقتش نمیای پس به افغانستان میای. از این نقطه نظر انصاری صاحب شما این موضوع رو بیخی از نزدیک میفهمین، هم یکی از علل های بسیار زیاد عمده است و مسئله چهارم هم که گفتیم کمک ها، برای اینکه سازمان های مثل WFP اینا میگن که بودجه ندارن که به مردم کمک کنن. همینجا پیش از اینکه شما رشته سخن بگیرین از حق تلفی نشه، از فیسبوک چند نفر 19 نفر پیام نوشته کردن، یگان تاشانه بخونم. مثلا خانم مهر ما گفته که سردی اتاق یک بستن دستان کودکت رنج دهنده ترین شرایط زمستان ما غریباست، دل یک مادر است که تحمل میکند. اینا تر یک چیز هم حس خود که چطور میشه که زمستان سرد گزاره کرد، اون حس خود به زمان میارن. نور آقا حسینی میگه که خداوند مهربان است، همه چیز را واگذار کنید به خداوند، تا امر از خدا نباشه برگ از درختم نمیرزه. اینا به این فکر تسلا میتن مردم. عزت الله قاسمی فکر میکنه میگه خدای بزرگ خودش به حال مردم مظلوم ما رحم کنه، متاسفانه ثروتمندترین کشور هستیم اما ملت نان شب ندارن، فقط به فکر ازی هستیم که از کدام قوم مذهب دین هستیم، به فکر آبادی پیشرفت مملکت نیستیم، عاقبت ما از این بدتر میشه بهتر نمیشه. نا یکمه که مایوس هستن. دیگه نفیسه محبت میگه که واقعا مشکل است، اما افغان ها خب به هر حال میگن که سر دسترخوان بشکه نمیمانن، خب اینا هم انتقاد خود کردن. خب به هر حال به این شکل ادامه پیدا میکنه. انصاری صاحب محترم، ای آمدن مهاجرین بدون پلان در روزا زیاد خبرها میشنیم، بسیاری ها میگن که کار باید نشه، منتها بازم پاکستان روان کرده رئیستک و میگن که شاید کلشان بفرستن. در این مورد ایره چطور مدیریت بکنن؟ چی باید شوه انصاری صاحب که در این زمستان و هم در این زمستان ترق بگفته ما و شما مهاجرین زیاد شوه؟ چطور خواهد شداله؟ چی میگن انصاری صاحب؟
در این شکل نیست که با تصمیم که از جانب کشور همسایه صورت گرفت و یک تعداد زیادی از مهاجرین ما دوباره اخراج شدن به افغانستان، در داخل کشور در جمع ارقام خانوادهایی که با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم میکردن طبیعی است که در کنار از او و در رقم از او افزوده شد. و یک مسئله دیگر، مسئله حکومت‌های قبلی است که متاسفانه در گذشته حکومت‌ها نتانستند که هم در بخش مهاجرت یک میکانیزم و یک برنامه خوبتری را طرح بکنند و تا ای که به شکل آبرومندانه و داوطلبانه مهاجرین دوباره عودت می دادن و اینا می آمدن دوباره به جامعه افغانستان به وطنشان مدغم می شدن. در کناری از این یک مسئله جدی دیگری که باز هم قابل مطرح شدن است، مسئله بیجا شده های داخلی ماست و بیشتر از 2 میلیون ما بیجا شده داخلی داریم و طوری که سلیمان خیل سیبا مشاره کردن با تغییر اقلیم و خشکسالی ها در بعضی ولایات افغانستان، مخصوصا ولایات های غرب افغانستان که در چند سال گذشته ما شاهد خشکسالی های زیادی بودیم، مخصوصا ولایت نیمروز، فرا و سایر ولایات، در جمع ارقامی که بیشتر از 2 میلیون تن اشاره کردم بیجا شده های داخلی، تعداد دیگری هم افزوده شد به عنوان بیجا شده و اونا هم به مشکلات مواجه هستند. در محلات خیلی اطمینان بخش زندگی ندارند، طبعا در خیمه ها هستند، در محلات مختلف هستند، ولی حکومت سرپرست در سال گذشته و 2 سال قبل تصمیم گرفت، البته در سال اولی که به اقتدار رسیدند، یک تعداد زیادی از این بیجاشدار از شهر کابل منتقل ساختن به ولایت‌های اصلیشان، اما این بسنده نیست، در شک نیست یک تعداد زیادی در سطح ولایت افغانستان هم شامل همون خانواده‌های بی‌بضاعت است که باید در این فصل و در این موسم اینا بیشتر باید مورد مساعدت قرار بگیرن و مورد حمایت قرار بگیرن و سازمان‌های بین المللی با مردم افغانستان باید روابط خوبتر و نزدیکتر باید ایجاد بکنن که کمک ها حیف و میل نشه و از طرف یا وکلای گذر یا از طرف کسانی که خود را نماینده های بیجا شده خود را معرفی میکنن، نماینده های مهاجرین خود را معرفی میکنن یا نماینده های کسان دیگری که به عنوان بی‌بضاعت است خود را معرفی میکنن و در حقیقت اونا تلاششان بریست که حق تلفی بکنن. این سازمان های بین المللی همواره باید تلاش بکنن کمک برای خانواده هایی که به شکل اجباری اونا اخراج شدن برسانن. در این حال کمک برای او خانواده بیجا شده باید انجام شود که واقعا اونا سرپناه ندارن و در زیر خیمه ها زندگی میکنن، مشکلات جدی دارن و واقعا این کمک ها برای او خانواده های برسه که کارهای شاقه را انجام میتن ولی متاسفانه برشان حتی امو کارم خیلی بزودی به دسترسشان قرار نمیگیرن. مشکلات از حکومت های گذشته هم بجا مانده، فقر از حکومت های گذشته هم بجا مانده و این در کنار هم قرار گرفته و امروز ما و شما شاهد از این هستیم که با آمدن فصل سرما یا فصل زمستان، طوری که شما نظریات هموطنان ما را ارائه کردین و به خانش گرفتین. مردم نگران هستند که با روزافزون سرد شدن هوا یا ما زندگی خود را چطور بتانیم که با پیش ببریم و چطور میشه زندگی خود را تضمین بکنیم. حال مردم به نحوی حیران هستند. اگرچه در داخل کشور اگر ما سر بزنیم و چون ما در داخل افغانستان زندگی میکنیم، یک قسمت اگر شامل دولت هستند، یک تعداد شامل کار آزاد دارن یا شغل آزاد دارن، به نحوی یک درآمد دارن، زندگی خود را با پیش میبرن. ولی اگر به ولایات افغانستان ما میریم، باز هم همین طبقاتی را که ما به او اشاره کردم، این طبیعی است که مشکلات خود را دارن و از این چشم پوشی هم کرده نمیتانیم. اما نیاز بریست که به هم حکومت فعلی و هم مؤسساتی که آماده هستن برای کمک برای مردم افغانستان و شاملی طبقات میشه که باید کمک دریافت بکنن، ما قبلا تذکر دادم، متحدن مشترکن بتونیم که برای خواستای مردم بی‌بضاعت خود رسیدگی بکنیم.
تشکر انصاری سپال. یک شنونده ما، شنونده دائمی ما هستن، من خانم نادیه سپوژمه پیوندی وصل شدن به برنامه. خانم پیوندی خوش آمدین به برنامه، میکروفون شما، میکروفون از شما، چی گفتنی دارین؟
سلام و وقت بخیر، امیدوار هستم که خوب و صحتمند باشین آقای زرفتر گرامی و مهمانانتان. امیدوار هستم که خوب و خوش باشین و لحظاتان خوش گذشتن نباشین. سپاسگزار شما هستم که مرا هم قبول کردین تماس. البته ای که بزرگی شما بود، من سپاسگزار شما هستم. و یک بار اگر امی سوالتون رو مطرح بکنیم، ما در قبل شما جواب میتونم انشاءالله.
بله تشکر. خب سوال ماست که با جیب خالی این زمستان سخت چطور سپری خواهد شد؟ برازی که تعداد از شنوندگان ما مثلا تخمینه باشنده کابل میگه شرایط زندگی برای ما بسیار زیاد سخت است، ما به هر صورت، اما اولادهای ما که مکتب میرن شکمشان باید سیر باشد و نان داشته باشند، و کسی دیگر میگن که فرزندان ما گرسنه و بدون غذا هستند، نه کار است نه کسب. ما از دولت یعنی از طالبان میخواییم که برای ما کار ایجاد کنند تا بتوانیم یک مقدار غذای حلال برای فرزندان ما پیدا کنیم. ما گفتیم شما من حیث یک شهروند، شما چی فکر میکنید؟ برای ازی که یونیسف هم در گزارش تهیه کرده میگه که تقریبا 29 میلیون زیادتر مردم به کمک بشر دوستانه نیاز دارن. مهمانای ما راجع به اینا تا صحبت کردن، حالا از شما بشنیم شما چی گفتنی دارین در مورد.
سپاسگزار شما هستم. یه همه شمول است و یه یک چیزی هست که باید در موردش صحبت شوه و تصمیم گیری شوه، چون یک کار سختی است که همه ما شاهد هستیم و میفهمیم. این هیچ منطق فکر قبول نمی کنه که یک همسایه یا یک دوستی که پهلوی ما باشه گرسنه باشن و شکم ما سیر باشه. این بسیار کار سخت است و در قبولش البته این باید جدی گرفته شوه. از طریق امارات اسلامی اینا مورد مساعدت قرار بگیرن، چون اشخاص های کسایی هستن که تازه آمدن البته در افغانستان و بعضی از فامیل های هستن که اونا واقعا زندگیشان خیلی خراب است و نانی شب اگر دارن صبح ندارن، اگر صبح دارن شب ندارن. این مشکلات ها بسیار زیاد در افغانستان می باشه و ما باید این را به گوش های تمام مسئولین، کسایی که مثلا مسئول هستند در این رأس، باید رسانیده شوه و مشکلات مردم در نظر گرفته شوه، چون زمستان سرد می باشه و نمی تونن اینا تحمل کرده. گرسنگی یک طرف، ای که هیزومی نداشته باشن که خانه شانه گرم بکنن، این مشکلات یک طرف، و بسیار جد فقر البته تنگدستی در افغانستان بخصوص در ولایت افغانستان کابل جدتر شده و این مشکلات باید در نظر گرفته شوه.
بله.
و امارت اسلامی در این مورد باید جدی گرفته شوه و کمک هرچی آجل باید برسانن برای کسایی که واقعا نیازمند هستن.
تشکر، به نظر شما هم نشر شد خانه آباد. خب انصاری صاحب، شما بخیر، آخرین لحظات تا نست که اگر میخواین جنبندی بکنین، برای زی که یکی از شنونده میگن که مسئولین تازه میگن عشر حواله میکنن، از کمک خو هیچ خبر نیست، یعنی مسئولین هم در دستشان چیز بخیالم که نیست که بتن. شاهین امینی میگه متاسفانه حکومت که در افغانستان حاکم شده نه تنها جلو فقر و تنگدستی از مردم افغانستان بسلا دور کنه یا بگیره. باز یک شنونده میرزاد میگه که کسی که صدا را بشنوه لطفا معرفی کنین، چه براستی هم این صدا را، این پیشنهاد را چطور به گوش کسایی که بتانن کار بکنن رسانیده شوه، یعنی رایش چی است آقای انصاری؟
جناب نظر سیب، هر کسی در داخل افغانستان زندگی بکنه مشکلات مردم خود را بیشتر و بهتر درک میکنن، و ای که اگر به هر پیمانه که ما روی مشکلات زیادتر صحبت کنیم روحیه شکنی بیشتر میشه. ما باید تلاش کنیم که یک راه حل برای مسائل باید پیدا شود. به نظر ما تنها در این شک نیست که یک ادارات مسئول بتانه که فقر در افغانستان گلیمش برچیده بکنه، در این شک نیست که طوری که سایر کشورهایی که ما و شما با مطالعه داریم و آگاهی داریم به مراتب فقیرتر نسبت به افغانستان بودن، ولی امروز از جمله کشورهای سرمایه دار هستند، ولی اونا نتانستن که به تنهایی خود را به جای برسانند. طبعا اما کشورهای مختلف برشان همکاری کردن، کمک کردن و در کناری از او سعی و تلاش ملتشان و نظامشان بوده. در افغانستان هم اگر ادارات وجود داره اینا تلاش بکنه که مردم از این حالت بیرون بکشه، طبعا این به این مدت کم و مدت اندک امکان پذیر نیست. ما نیاز داریم برای کمک‌های بیشتر دنیا.
بله.
و هر کشوری که تصمیم میگیره که مردم ما را کمک بکنه و این کمک‌ها به دور از مسائل سیاسی بلا قید و شرط باشه، ما باید بپذیریم و مردم خود از این حالت باید نجات بدیم. مخصوصا فقر یکی از مسائل خیلی عمده است در افغانستان که ما دیگه چاره‌ای نداریم جز اینکه این خانواده‌های نادار خود را و ملت خود را از این حالت به سوی رفاه و آسایش سوق بدیم. و خواهش مردم افغانستان و من هم به عنوان یک فردی از جامعه افغانستان این تقاضا و این خواهش دارم از نهادهای بین المللی ما، از مؤسسات ما، که اونا مردم افغانستان در این قسمت بیشتر و بهتر بکنن و این کمکایشون صادقانه باشه و تلاش بکنن که با وجه احسن کمکا برای خانواده های مستحق و نیازمند برسد، تا این که ما شاید کم شدن مشکلات در داخل افغانستان شاید باشه.
بله، بسیار زیاد تشکر محترم آقای سید عبدالباسط انصاری استاد پوهنتون از اشتراکتان در برنامه. وقت برنامه تانم یک کمه که زیادتر گرفتیم، خانه آباد از اشتراکتان. خدا حافظ شما سیب.
سلامت باشین.
تشکر. آل محترم سید محمد سلیمان خیل، صحبت ها را که ما میکنیم ببینیم مشکلات زیاد است، منتها فقر زدایی چطور شود در طویل مدت و کوتاه مدت؟ اگر شما منعیز کسایی که در این راستا کار میکنین چی پیشنهاد دارین؟ در کوتاه مدت چی باید شود؟ در طویل مدت چی باید شود به نظر شما در فقر زدایی؟
بسیار زیاد تشکر آقای نظری صاحب. خب ما فکر میکنم فقر یک پدیده ای است که هم بودی طبیعی داره و هم بودی انسانی داره. خب اگر در بودی انسانیش ببینیم، مثلا یک شخص که تحصیلات درست نداشته باشه، پشتکار خوب نداشته باشه و در عین حال زحمت بکشه و شکل هوشمندانه نکشه زحمت، بالاخره فقیر میشه. این یک چیزی است بالا یک فرد میتونه بیایه. و در بعد طبیعیش اگر ببینیم، مثلا مسائل محیط زیستی یا مسائل تغییر اقلیمی است که میتونه فقر افزایش بده. خب در جامعه مثل افغانستان که قبلا گفتم که 80-85% دهاقین است یا مردمی است که به وابسته به زراعت و کشتکار است، وقتی که تغییر اقلیم میه، مسئله خشکسالی میه، مسئله کمبود باران و بارش میشه در افغانستان یا کشور مثل افغانستان، سبب میشه که همو زراعت نشه و بالاخره دهاقین متوسط، دهاقینی که یعنی عایداتشان عایدات سالانهشان از طریق زراعت است نشوه و کشت کارشان نشوه و در نتیجه فقیر شوند و نتوانه که زندگی عادی خود پیش بره. این مسئله ای است که در افغانستان مسئله فقر یعنی از نظر شخصی ما دو موضوع بسیار مهم است. یکی که فقر تنها فعلا در افغانستان نیست، خصوصا در کشورهای آسیایی زیادترش فقر وجود دارد. مثلا کشورهای همسایه ما هم یک اندازه مشکلات داره، مشکلات اقتصادی داره. خب اگر زیادتر ما سر افغانستان تمرکز کنیم، افغانستان یک مشکل سیاسی است و دو مشکل تغییر اقلیم است. مثلا مشکل سیاسی که دیگه دوستان اشاره کردن، مثلا به رسمیت نشناختن این دولت و همچنان وضع تحریم ها بالای افغانستان. مثلا بسیار سازمان های بین المللی است که قبلا با افغانستان در بخش کاهش و مبارزه با تغییر اقلیم پروژه های داشتن، همکاری های داشتن که میتونست مردم محل، خصوصا مردمی که در ساحات دورافتاده وطن است، یک نوع کمک هم رایشان شود، یک نوع به خاطر افزایش محصولات زراعتیشان روش های جدید زراعتی بهشان آموخته شود که متاسفانه او عالی نمیشه به خاطر تحریمات. و در عین حال ما شما شاهد بودیم که در حکومت قبلی تا 70% تمام مصارف حکومت از طرف جامعه بین الملل پرداخت می شد، اما این حکومت هیچ چیزی عایدی از طرف بیرون برشان نمی آید و در عین حال امکانات ایم نیست که با دیگر سازمان های بین المللی ارتباط داشته باشه و پروژه تطبیق شود. این خودش می تواند که غیر مستقیم یا مستقیم گراف فقر در افغانستان افزایش بده.
آقای سلیمان خال، در بود دیگه یک لحظه که ما وقت بتین که میمان دیگر ما رو معرفی کنیم. مهمان دیگر ما محترمه نگینه یاری که خودشان کارشناس امور کمک های بشر دوستانه است، فعلا مهمان برنامه ما شدن. خانم یاری، خوش آمدین به برنامه.
سلام برسه خدمت شما، خدمت شنونده های عزیز و همچنان خدمت میمان گرامی در برنامه.
تشکر از شما هم. خب ما یک شنونده دیگه هم داریم، اونا یک خودشان خبرنگار سپاهی گمنامواری هستن، اونا مهمان برنامه ما شدن. منعیس یک شهروند میخواین یا سوال کنن یا نظر خود بگوین. آقای خبرنگار آزاد، خوش آمدین سب به برنامه.
سلام به شما آقای نظر و سلام به تم مهمانایتان و شنوندایتان، سلامت باشین.
بله، خب شما چی سوال دارین؟ برای از اینکه با جیب خالی ایزمستان سخت مردم که عایدات ندارن، کار ندارن، چطور خواهد گذشتان؟ ایره ما در فیسبوک همان کماندیم، تعداد زیاد از شنونده های ما پرسان کده، یعنی نظر نوشته کدن، وارم یک کوتاه بخوانم. نعمت الله نظری میگه واقعا سخت است، خداوند بزرگ خودش رحم کنه. پایترز تو من نام خارجی زیاد اغلیز نمیفهم، میگه خدایا تو رحم کن. دیگه مثلا آقای افغان کینگ میگه افغانستان یک مملکت است که همیشه با فقر و بیچارگی دست و پنجه نرم میکنه و هیچ حکومت نتوانست که راه حل برایش جستجو کند. کمک برای فقرهای که موضوع موقتی دارن راه حل دائمی دریافت شود و حکومت فعلی هم توانایی ندارد تا مردم فقر را از بین ببرد. از این قبیل مسائل اینا نشته کردن و صحیح خواندم نتانستم برای که صحیح چاپ نشده، یعنی دیده نمیشه در فیسبوک. به هر حال شما آقای آزاد، شما بگوین سوالتانه، باز به مهمان ها مراجعه میکنیم، بفرمایید.
سوال من این است که وضعیت افغانستان، خب قسمی که شما صحبت کردین، دوستان گفتن هم رقمی که در فیسبوک نشته کردن، وضعیت اقتصادی مردم متاسفانه همیشه در افغانستان از سالهای درازی است که مردم متاسفانه زیر خط فقر زندگی میکنه. اکثریت مردم اگر در قدیما در قریه ها و ولایت های دوردست افغانستان بودن، متاسفانه فقر حال دامنگیر شهرهای بزرگ افغانستان هم شده. و سوال من است که امر هم که دوست پیشتر شما خواندین که کمک های بشر دوستانه موقتی که در افغانستان است، متاسفانه اینا راه حل برای فقر زدایی در افغانستان نیست. اگر ما بخوایم سوال بکنم، سوال من است که چطور میتونیم از کمک هایی که به طور موقت مردم میخواین کمک بکنن به یک مقاطع بسیار کوتاه، چطور میتونیم ما از این کمک ها استفاده بکنیم برای فقر زدایی در دراز مدت در افغانستان؟
بله بسیار زیاد تشکر آقای آزاد. آله خانم نگینه یاری امی سوال متوجه شما هست، یعنی جواب از شما بگیریم. محترمه نگینه یاری
تشکر بسیار زیاد از سوال برادر ما. در قسمت مسائل اقتصادی افغانستان چندین بحث است و همچنان نظام های اقتصادی که در افغانستان تمرین شدن و تطبیق شدن، ما شما متاسفانه تا امروز متکی بر تمام برنامه ها و پول و بودجه کشورهای بیرونی و همچنان پول جامعه بین الملل بودیم و همو مدل ها و برنامه های را کنها بر افغانستان آوردن، هیچگاه از خود مردم پرسیده نشده نیازمندی های اولیشان. یک بحث است و بحث دوم هم این است که زمانی که یک تمرین کار نمیتونه و نمیتونه که باعث یک تغییر شوه، این هم از جانب جامعه بین الملل بوده و هم در طول تاریخ افغانستان از طرف نظام های حاکم بوده که هیچگاه به اینا توصیه نشده که اگر امی تمرین اقتصادی در افغانستان کار نداده این هم میشه که تغییر بتن و به اساس نیازمندی های همو کشوری برنامه ساخته شود. ما شما شاهد هستیم که بیشتر برنامه های بشر دوستانه که از دست برنامه های بین المللی در افغانستان آمده، اینا در عین مدل با تمام کشورهای دنیا بوده، چون اولویت های خود اینا خودشان می سازن، نه ای که اولویت های از اینا به اساس اولویت های همو کشور ساخته شود. و اکثر تا امروز توجه بیشتر بر شهرهایی بوده که در اونجا امکانات و دسترسی خود از اینا بهتر بوده و به همین دلیل بود که مهاجرت هم بیشتر از ولایات به شهرها بیشتر میشه در زمانی که فصل تغییر میکنه. مردم کوشش میکنن که به شهرها بیاین تا یک دسترسی به همین کمک ها و مواد اولیه داشته باشن. ما نیاز داریم برنامه اقتصادی افغانستان و به خصوص پولی که بر افغانستان میایه و همچنان برنامه های بشر دوستانه که متاسفانه فعلا همو امکاناتشان بسیار محدود شده، ابتدایی که نیازمندی اولی خود مردم باید ای در نظر گرفته شوه و بحث دوم ای هست که چگونه اینا ترتیب شوند که هم باعث ایجاد کار بر مردم شوه و همچنان بتانند یک لقمه نان که بر از اینا در چه زمی کمک های بشر دوستانه داده میشه اینا از ای هم مستفید شوند. و بحث سوم ای هست که متاسفانه که در چارچوب تمام برنامه های بشر دوستانه وجود داره که ما شاید از این بودیم و این بارها تکرار شده، یک خانواده با 3-4 ارگان در عین زمان راجستر بوده و کمک دریافت کرده که کاملا اشتباه هست، به خاطر که این حق 3-4 خانواده دیگر هم متاسفانه که گرفته. به این اساس یک هماهنگی بسیار قوی میان خود برنامه های بشر دوستانه باید وجود داشته باشه، بخصوص سازمان های بین المللی که تدبیر کننده از این برنامه ها هستند. عدم هماهنگی بین از اینا و عدم تقسیم مناسب کمک های بشر دوستانه در ساحات و بعدا در محلات محلی و بالاخره بر مستحقین که میرسه، اگر همه تمرین ها تکرار نشه و نیازمندی ها در نظر گرفته شوه، درس های از گذشته در نظر گرفته شوه و به خصوص افراد تکراری در برنامه ها جایگزین نشه، شاید بتونه یک قسمت از مردم تحت پوشش قرار بده.
تشکر از شما. آقای آزاد قناعت حاصل شد یا دیگه هم سوال دارین؟
آقای نظر ببینین، مسئله کمک های بشر دوستانه، ما متاسفانه همیشه توجه مترزمی است که باید ما کمک های بشر دوستانه دریافت بکنیم، اما قسمی که خانم یاری فرمودن متاسفانه کمک های بشر دوستانه در دراز مدت نمیتونه برای کاهش فقر کمک بکنه. به جای از اینکه کمک بکنه متاسفانه بیشتر هم فقر بیشتر هم میکنه. مردم تشویق میشن به اینکه کار نکنن و محلات زندگیشان که حداقل مثلا یک زندگی بخور نمیری اونجا هست او را ترک میکنن، میان در شهرهای بزرگ. شهرهای بزرگ از نگاه آلودگی هوا، از نگاه آلودگی صوتی و همه چیزا بیشتر میشه و مردم هم تشویق میشن به اینکه خود فقیر نشان بدن تا کمک به دست بیارن. متاسفانه این راه حل نیست بر دراز مدت بر فقر زدایی در افغانستان. ما میتونیم از کشورهای دیگر مدل های دیگر مثلا استفاده بکنیم. به جای از اینکه ما از کشورها کمک بشری تقاضا بکنیم، ما میتونیم مثلا کمک های اقتصادی دریافت بکنیم برای ساختن یک اقتصاد، در ساختن فابریکه ها، در ساختن مثلا
رشد زراعت ما در قریه ها که مردم بیشتر هجوم نیارن سر شهرها. به نظر من فکر میکنم این راه بیشتر مؤثر باشه بجایزی که ما همیشه تقاضای کمک بشر دوستانه داشته باشیم.
بله آقای آزاد، شما همو معقوله مشهور میگن که میگن مایی خوردن یاد نتین، مایی گرفتن یاد بتین. نیجه در فیسبوک بعض شنانده نشته کردن حق از وارم نخورم با اجازتان میارم بخواییم. فهیم پوپل نشته کرده که خداوند کریم است. دیگه آقای رحیم همدرد نشته کرده که الله مهربان است، از درگاه الله نامید نباشید که گناه دارد. الله آنچه که به شما رزق و روزی مقرر کرده است آن را برایتان میرساند، از داخل و یا از خارج، از هر کجا که باشد. بادی بلدر گفته که نخیر، این پول ها به جیب کسای میره که بستلا امروز حالا ما چی بگویم که باز نگویم که ایره بگی بلانس بکن، میخوای بگویم که در جیب مولا نزدین میره بستلا ایتی یک چیزی از بخیالون. خب برحال پشتگاه پی سیاسیش نمیگردیم. از این خاطر حالا آقای سلیمان خیل چیزایی که آقای آزاد گفتن واقعا نمتر است، منتها اینا امروز و سبا نمیشه، نه یک چیزی است که طویل مدت است. در 50 سال گذشتم عین گپار ترکار کرده رفتیم، منوزم یک سانتی متر پیش نرفتیم. امور ریسپان بادی که در استاده رایی هستیم، نه که عین حمام و عین تاس میگن ترکا. شما چی فکر میکنین یک رای بسیار مناسب دیگر میتونین پیشنهاد کنین در کوتاه مدت چی باید شود؟ بسیار کوتاه اگر صحبت کنین که به خانم یاری هم وقت مانه. آقای سلیمان خیل
میشنم، بسیار زیاد تشکر. نظری صاحب، خب به نظر ما در کوتاه مدت دولت میتونه که اولویت بندی کنه، مثلا سرویه را انجام به اولویت بندی کنه که قسمی که خانم یاری گفت جای مثلا کمک ها توضیح میشه که اوجا نیاز نیست، جایی که نیاز است اوجا دولت نمیره یا که سروی نمیشه بالاخره از کمک ها باز میمانند. خب اول اولویت بندی شوه با کسایی که کمک ها زیاد ضرورت داره، یعنی با کسایی که به فقر یا شد فقر رسیده، یعنی به آخرین خط فقر رسیده، باید برازو در قدم خود کمک رسانی شوه. و دومی که با کسایی که مثلا بسیار زیاد یک مهارت خوب داره میتونه که از مهارتش استفاده کنه و او را به یک نوع به سر پای خود بسازه. خود در دراز مدت به نظر من یک راهکارشی میتونه که باشه که جامعه بین الملل تحریمایی که بالای افغانستان وضع کدهی را دور کنه، تا یکی مردم بتونه که از طریق موسسات، از طریق دولت و یا از طریق شروع پروژه های جدید، شروع پروژه های قبلی، یک نوع ابرار معیشت کنن، یعنی معاش بگیرن مستقیم و غیر مستقیمی میدونه که یک راه حل باشه. و راه حل دوم میشه که بسیار مهم است، دولت باید یک استراتژی بسیار بزرگ و کلان به خاطر اشتغال زایی جور کنه و در عین حال تشویق کنه مردم به کارآفرینی. مثلا شما فکر کنین در هندوستان از 1 میلیارد نفر زیاد است که بیشتر از او پیجدی داره، مثلا ماستری داره، با کل از دولت مثلا در چوکی یا مثلا در مقام جای نمیده. اونا چی میکنن؟ کارآفرینی میکنن، یعنی از طریق کار و زحمتی که خودشان میکشن میتونن که همون عاید روزمره خود را پدست بیارن. بنابراین مختلف مهمترین کار همی است که دولت باید اشتغالزایی کنه و کارآفرینی به مردم نشان بده. به نظر من
تشکر، زنده باشین. خب خانم نگینه یاری، قبل از اینکه رشته سخن به شما بسپارم، از آقای آزاد آخرین بار پرسان بکنم، چون شنونده ما متخصص واری برآمدن. آقای آزاد، قناعت شما حاصل شد یا نشد برای اینکه پلان های طویل مدت خود یک روز یک شب یا دو روز نمیشه؟ نه، از او خاطر در کوتاه مدت قسمی که آقای سلیمان خیل گفتن، شما موافق هستین یا کدام رای حل بهتر شما پیشنهاد میکنین آقای آزاد؟
آقای نظر ببینید، چیزایی که سلیمان خیل صاحب فرمودن درست است. مثلا که این خوب پیشنهاد است که باید دولت این کار رو بکنه، اما متاسفانه ما سالها شدی گپا رو میزنیم که دولت باید این کار رو بکنه، اما متاسفانه دولت های ما هیچ وقتی به این فکر نفتادن که برای دراز مدت کار بکنن. ما در تقریبا 20 چند سال گذشته تجربه بسیار، یعنی فرصت بسیار مناسب داشتیم برای استفاده از پولای کمکی که از طرف کشورهای مختلف بر ما میشد. متاسفانه در وقت هم هیچ وقت به فکر از این افتادن. حالا هم که با او امکانات اندکی که هست هنوز ما کدام پلان و یا استراتژی برای فقرزدایی در افغانستان ندیدیم و نشنیدیم و یگانه راهکاری که میمانمی چیزی که سلیمان خیلی صاحب فرمودن که مردم خودشان دست به کار شوند که برای مردم زمینه کاری بکنن خودشان هر کس دست به دست هم بتن و برای خود و برای چند تا دور برای دوست رفیقشان که از یک فضای کاری ایجاد بکنن تا بتونن یک لقمانان خودشان هم بخورن و مردم هم تشویق شون به کار و به جای از اینکه منتظر ازی باشن که کی برای ما کمک میده.
تشکر آقای آزادخانی تا نبات آل متخصص ما محترمه نگنه یاری که خودشان متخصص امور کمکای بشر دوستانه اصلا در دنیا هم این موضوع بسیار جد تره میشه مخصوصا به خاطر جلوگیری از مهاجرین هم میگن که کارای شوه که بر از اینا کاریابی شوه در بسیاری از اینا چون مشکلات اقتصادی هم دارن در اون مملکت های که هستن در اونجا برشان یک چاره شوه. خب خانم یاری در مجموع چی راه حل مناسب شما پیشنهاد میکنین؟
تشکر. اول میخوایم یک اشاره به این داشته باشم که استحکام بودن و برنامه های طویل مدت نظام های اقتصادی همیشه در کشورهای جهان سوم و دوم وابسته به نظام های سیاسی همو کشورها بوده. متاسفانه در افغانستان در طول تاریخ بخصوص در 4 دهه گذشته ما نظام های ثابت سیاسی نداشتیم. به همین دلیل هر تحول سیاسی که در افغانستان آمده او پایه های نظام های اقتصادی را از ریشه کنده و هر زمان هر تحول روی برنامه اقتصادی از نو کار کردند که حتی این برنامه اقتصادی هیچ کدامش مسائل دورنما را در نظر نگرفتند. به همین دلیل است که مردم افغانستان سالهای سال قیمت تمام از این تغییرات و تحولات سیاسی و اقتصادی را میپردازند. افغانستان مانند کشورهای دیگه که امروز در دنیا متاسفانه فراموش شده ما نگرانش هستیم که از بود اقتصادی و از بود برنامه های انکشافی دنیا فراموش نشه و حداقل امروز امو اندک فیصدی کمکی که بر افغانستان توجهش وجود داره همو به صورت منظم توسط مردم و توسط مؤسسات و نهادهای بین المللی و ملی که وجود داره مدیریت بهتر شوه و بتانن که مستحقین درجه اول شناسایی کنن و مردم نیازمند برسن و صادقانه در این خصوص کار کنن و بس دیگه هم که برنامه ها و پروسه هایی که فعلا جریان داره در قبال مسائل بشر دوستانه که پول در بدل کار هست و یا غذا در بدل کار هست همین رو بتانن که انکشاف بتن و در کنار ازی در تمام ازی برنامه ها مسائل مشارکت زنها رو 100% اینا باید در نظر بگیرن به خاطر که ما آمار و دیتا و تجربه نشان می‌ده که تعداد زیاد از خانواده‌ای هستند که امروز تنها ناناور خانه‌شان هم یک زن است که در خانه زندگی می‌کنه، نه برادر داره و نه شوهر داره و نه هم پسر جوان داره. اینی برنامه‌ها باید با در نظر داشت تمام ابعاد و همچنان اولویت‌های ولایات و ولسوالی‌هایی که اشد نیاز دارند و خصوص زمستان سخت و مدنی هست، اینا رو در نظر بگیرند. و یک خواهش دیگه هم از تمام افغانا دارم، ما مدل های کشورهای دیگر اگر ببینیم، شما ببینین ترکایی که در بیرون از ترکیه هستند و مردم هند که در بیرون از هند هستند، مردم پاکستان که در بیرون از پاکستان هستند، اینا کمیونیتی های بسیار مشخص را دارن که پول جمع میکنن بر کشور خود، با محل خود، با مو منطقه خود و میتونه حداقل دست یک چند هزار فامیل را در مو ساحات و محلات بگیره. اگر ما همچون کمیونیتی ها و همچون مدل های برنامه ریزی شده اقتصادی را از آدرس افغانه خود در بیرون از کشور هم داشته باشیم، شاید بتانه در کنار از این که مؤسسات و نهادها میتونه کمک کنه مردم افغانستان، اینا هم بتانن فرصت داشته باشند حداقل دست همون نیازمندی های اولویت اولی مردم را که در محلات وجود داره در زمستان سخت بگیرن. اما مدل های بزرگتر و برنامه های بزرگتر اقتصادی در افغانستان متکی بر همواره متکی بر تصامیم بزرگ سیاسی در سطح منطقه و در سطح دنیا بوده، از این ما هیچگاهی نمیتونیم منکر شویم. به همین دلیل برای داشتن یک نظام مستحکم اقتصادی مشارکت مردم اولویت هست و زمینه ساختن از این که مردم باید از بزنس های کوچک تا برنامه های بزرگترش باید اینجا حضور داشته باشند و سهم داشته باشند در رشد اقتصاد منطقه و در رشد اقتصاد محلات خود و همچنان بالاخره در سطح کشور. بعضی کشورها را اگر شما ببینین اینا مالیات بر تجارت های بسیار کوچک که مردم خودشان دارن معاف کردن. کرایه بسیار جایدادها معاف است برشان و یا هم برق هیچی نپرداخت نمی کنن. که اینی زمینه های هم هست که توسط مدل های بعض پروژه های انکشافی که از جامعه بین الملل برشان داده میشه اینا تطبیق شده که متاسفانه ما در افغانستان نداشتیم. و همین دلیل است که زمانی که کمک قطع میشه اما کمپانی از بین میره یا هم مدل اقتصادی از بین میره چون دورنما برش وجود نداره. اینا ما اگر بخوایم که 20 سال آینده افغانستان از بود نظام اقتصادی ببینیم ما باید برش یک دورنمای طویل المدت و یک دورنمای ثابت برش ساخته شود. تشکر.
بله خوب مسئله را یاد کردین، در برنامه آینده باید این موضوع را با سرش صحبت کنیم. خوب خواهد شد خانم نگین یاری، این مسئله که شما گفتین ترکا در خارج در اروپا تنها ترکانی، بسیاری از گروپ های دیگه هم هستن بسیار زیاد قویستن، سازمان های قوی درست کردن، به مردم خود کمک کردن. در افغان ها هم تقریبا میگن که 8 میلیون افغان در خارج افغانستان است، از این نیم زیاد ممالک اروپایی و اینجا هستن. خب حالا وقت برنامه به پایان رسید، در برنامه آینده بازم کوشش میکنیم این موضوع را طرح کنیم. بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان به برنامه. محترم نگینه یاری کارشناس امور و کمک‌های بشر دوستانم، محترم آقای سید محمد سلیمان خای فعال محیط زیست و تغییرات اقلیم و همچنان آقای سید عبدالباسط انصاری و دیگر کسایی که به برنامه اشتراک کردن، از همکارم طاهر و روشان هم تشکر. تا برنامه ماه بعدی خدا حافظ و ناصرتان.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
مشکلی که سر ما تیر بشه خداوند خودش تماشا بین است. دو تا بچه هم در پاکستان بندیستن.
زابط قسیم 62 ساله یکی از صدها هزار مهاجری است که بیش از یک ماه قبل از پاکستان اخراج شده است. او باشنده قریه خلازایی از مربوطات مرکز ولایت پروان در شمال پایتخت کابل است و سرپرستی خانواده 14 نفر را به عهده دارد. قسیم از برگشت به زادگاهش خوش نیست.
تالی که آمدیم چوب خریدیم اونمو تواندیم زمستانم اونمو رقم است. قسم به خدا از اولادم مکمل تخمینا 14 15 نفر در خانه که ما زندگی میکنیم کلشان مکمل مریض است از دست خونک. دیگه چاره نیست، چاره ما به خدا باشه. دیگه ببینیم کی کمک ما برای کمک میکنه و کی خبر ما. تالی خو که خبر ما نگرفته نه کسی از ما پرسیده.
ضابط قسیم در صحبت با رادیو آزادی از بی سرپناهی هم شکایت میکند.
خانم از بیادرم است، بیادرم بود مسخر رفته این خانه را علاقه کرده، فعلا در این خانه ما میشینیم. اگر نشه اجازه به این رقم روزگار ما پیش بره، به احتیاجی و با مسلمین با مشکلات روزگار ما پیش بره، مجبور بیادرم فامیل خود گرفته یا بریم ایران یا بریم کدام کنیم دیگه بریم. دیگه چاره نیست با ما، راه نمانده.
میرزای 35 ساله باشنده ولسوالی بگرام ولایت پروان یکی دیگر از مهاجرین اخراج شده از پاکستان است. او نیز از مشکلات مشابه شکایت میکند.
نه ارد داریم، نه چوب داریم که درگیران کنیم بسوزانیم، یه چیز نداریم. خانه از بیادرم هست، ما خانه نداریم که مثلا پیسه داشته باشیم که خواهیم دو تا خانه جور کنیم. نه کار هست، نه دیقانی هست، هیچ چیز نیست، همین تو قرار بیکار هست. دوست آشنا قرض میکنیم، اگه کار باشه مثلا کار میکنیم که نباشه همین تو پرسان کده میکنیم هست کار بار، اگه کار گیر بیاریم مثلا کار کنیم. هوان سر شو ما مشکلات هم زیاد میشه دیگه.
با گفته ریاست مهاجرین حکومت طالبان در ولایت پروان، از اواخر ماه اکتبر 2023 تا اکنون بیش از 1000 خانواده از پاکستان و ایران به این ولایت بازگردانده شدند. مولای محمد اکبر عظیمی معاون ریاست مهاجرین حکومت طالبان در ولایت پروان است. از او پرسیدم که برای کاهش مشکلات مهاجران بازگشته چه کرده اند، اما در پاسخ او به رادیو آزادی به نظر می رسید که حجم مشکل به مراتب بزرگتر از اقدامات او در سطح محلی است.
با مقامات ولایت، وزارت و مؤسسات خیریه شریک ساختیم، مثلا با IOM، WFP و با UNHCR با عمدترین مؤسسات ما تعداد مهاجرین و مشکلات خود را شریک ساختیم و مهاجرین باید کمک صورت بگیرد. در 20 روز گذشته یک مؤسسه به اسم IOM در اینجا آمده بود و برای مهاجرینی که در سال 2023 آمدند به تعداد 350 خانواده را سروی نمودند، اما تا هنوز معلوم نیست که چه وقت برایشان مواد خوراکی توزیع می کنند.
این در حال است که اخیراً روند اخراج مهاجرین فاقد اسناد افغان از ایران و پاکستان شدت گرفته است. حکومت پاکستان از اوایل ماه نوامبر روند اخراج افغان‌های فاقد اسناد را آغاز کرده و گفته است که بیش از 1.7 میلیون تن اخراج خواهند شد. مقام های طالبان میگویند که تاکنون بیش از 400 هزار تن از پاکستان به افغانستان بازگشتند. در مورد اینکه چرا مهاجران افغان حالا به طور سیلاسا از پاکستان اخراج میشوند، نکته های گوناگونی مطرح میشود. پاکستان اتهام وارد کرده که برخی از افغان ها در حملات اخیر در پاکستان دست داشتند و اینکه طالبان افغان در مبارزه پاکستان علیه طالبان پاکستانی همکاری نکردند. اما حکومت طالبان این اتهامات را تکذیب کرده و گفته است که مسئولیت برقراری امنیت در پاکستان با